در جلسه قبل آخرین بحثی که انجام دادیم این بود که ما بخش هایی 5 بخش اصلی در زبان داریم که زبانشناسان برای راحتی بررسی زبان اونها رو تقسیم بندی کردن. اونها عبارت بود از واژه‌شناسی، ساخت واژه، نحو، معناشناسی و واژگان. خب در این اسلایدی که الان در مانیتور میبینید اینجا مشخص کردیم که هر کدوم از این دو نوع ویرایشی که نام بردیم، یعنی ویرایش صوری و ویرایش نگارشی که دوتاش با هم میشه ویرایش زبانی، هر کدوم به چه بخشهایی مربوط میشه. همونطوری که میبینید ما واژه‌شناسی و ساخت واژه رو در ویرایش صوری داریم. من توضیح دادم که ویرایش صوری تمامی تغییراتیه که در صورت یا ظاهر متن ایجاد میشه. بنابراین واژه‌شناسی که مرتبط میشه با علائم نقطه‌گذاری، اینها رو ما اینجا داریم. چون توی تلفظ شما مکس دارید، انواع مکس ها رو دارید، مکس کوتاه داری، متوسط داری، بلند داری، که اینها هر کدوم با نشانه هایی در نوشتار مشخص میشه، با ویرگول و نقطه و ویرگول نقطه و مانند اینها. یا موارد دیگری که حالا در اسلایدهای بعدی توضیح میدم که اینها چیا هستن. و ساخت واژه هم در ویرایش صوری داریم، با جدا نویسی ها، سرهم نویسی ها، فاصله ها، اینکه فاصله بگیریم یا فاصله رو از بین ببریم، اینها توی ساخت واژه است، بنابراین مرتبط میشه با ویرایش صوری. اما در ویرایش نگارشی ما تغییر ساختار داریم، تغییر یا اون اصول دستور زبان رو داریم، بنابراین بخش هایی از زبان که مرتبط میشه با ویرایش نگارشی عبارتند از نحو. ما در اینجا جابجایی واژه ها رو داریم، گروه ها و انواع گروه ها رو داریم که حالا توضیح میدیم، و معناشناسی و واژگان. واژگان هم که گفتیم موارد حفظی و اینها هست که در فرهنگ لغت هم دارید، بنابراین املای واژه ها مرتبط میشه با این بخش. خب حالا جزئیاتش رو ببینید. مثلا برای مثال در آواشناسی و واژشناسی در ویرایش ما این موارد رو بررسی میکنیم، از جمله موارد، حالا موارد دیگه هم هست، فقط میخوام که یه تصور کلی داشته باشیم. همزه در زبان فارسی، مکس یا نشانه گذاری که گفتم، همون مسائل ویرگول و ویرگول نقطه و نقطه هست، آهنگ مرتبط میشه با نشانه های جمله های خبری، پرسشی، که اینها هم علائم نقطه گذاری خودشونو دارن. مثلا پرسشی علامت سوال هست، یا مثلا جملات عاطفی همون شکل علامت تعجب مانند اینها هست. تکیه یا تأکید در اینجا هست، واک ها و همخوان‌های میانجی که حالا اینا مفاهیمش رو توضیح میدیم در بخش واژه‌شناسی، ولی مواردش مثل اعراب گذاری ها، فتحه و کسره و ضمه و مانند اینها در جاهایی که ضرورت داره، تولید ناقص یا تشدید که باز در جاهایی که ضرورت داره اونجاها باید بذاریم، که حالا مواردش رو بعداً میبینیم در بخش واژه‌شناسی و آواژه‌شناسی. در ساخت واژه جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها، همونطوری که توضیح دادم، انواع فاصله ها، چگونگی استفاده از تک واژه ها. خب در نحو که از الان مرتبط میشه با ویرایش نگارشی، ما اینها رو مثلا از جمله این موارد رو داریم: نشانه را در زبان فارسی، وجه وصفی، تتابعی یا پشت سر هم قرار گرفتن افعال، جمله‌ای که در مقدمه عرض کردم که پیچیدگی داشت و ما در همین بخش، یعنی بخش نحو، اون رو ویرایش می‌کنیم، حسب قرینه لفظی و معنوی و چگونگی اونها. آیا همه جا میتونیم به قرینه لفظی حسب بکنیم یا نه؟ مسائل مربوط به حرف اضافه، پرهیز از دراز نویسی که توضیحشو دادم، توضیح مختصرشو در جلسه قبل دادم، خب سلاید بعدی، مطابقه فعل و نهاد، subject verb agreement که خیلی در زبان فارسی مطرح هست، تقریبا توی همه جملات شما مطابقه فعل و نهاد رو دارید، اینکه فعل جمع باشه، نهاد جمعه یا مفرد باشه، نهاد به چه صورتی. عبارت وصفی ابهام ساختاری، در واقع structural ambiguity هست، چون در بخش نحو هستیم ابهام به صورت ساختاریه. گرته برداری ساختاری که حالا توضیح میدیم گرته برداری یعنی چی، منظور همون ترجمه غرضی هست، وام واژه هست که حالا توضیح میدیم که چه مواردی تا چه مواردی مجاز هست. در معناشناسی و کاربردشناسی از جمله این موارد هست: با همایی واژه ها کالوکیشن، ابهام، منتها ابهام در اینجا معنایی واژگانی هست، در نفس ساختاری بود اینجا معنایی واژگانی، که نمونهشو در جلسه قبل توضیح دادم. گرته برداری معنایی، اونجا گرته برداری ساختاری بود اینجا معنایی. کاربرد درست واژه ها، تفاوت معنایی واژه ها، اینکه کدام رشته معنایی پذیرفته است، کدام پذیرفته نیست در زبان. در بخش واژگان از جمله این موارد مسائل املایی که مهمه، واژه‌های وارد شده در زبان فارسی به ویژه از زبان عربی و چگونه باید با اینها برخورد کرد. اصطلاحات خارجی و معادل آنها در زبان فارسی، اسامی خارجی و شکل نوشتاری آنها در زبان فارسی. چه اشکالی پیش اومد؟ این تمام صفحه شد، میخوام پیداش بکنم اینا. خروج از تمام صفحه، ببخشید. خب قبلا هم توضیح دادم که در مقدمه توضیح دادم ممکنه از شما سوال بشه که اصلا چه لزومی به ویرایش و نمونه خوانی هست. خب طبیعتاً هر کسی که مطلبی می‌نویسه می‌دونه چه جوری بنویسه. حالا سوال اینه که چه لزومی داره اون چیزی که اون می‌نویسه فرد دیگری به نام ویراستار و در مرحله بعد نسخه پرداز و نمونه خوان ببینه. خب پاسخ به این سوال مشخصه. جواب اینه که اطلاع به دانش نویسنده درباره اصول و قواعد نوشتن کلیه و ذهن اون موقع نوشتن متوجه انتقال مفاهیم در رشته خودشه و به جزئیات نوشتن متمرکز نیست. به عبارت دیگه به محتوا توجه داره، در طول نوشتن متوجه لغزش‌های نگارشی خودش نیست. حالا ویراستار که میتونیم اون رو شبیه کسی بدونیم که قواعد زبان رو از اهل زبان استخراج میکنه و مدونش میکنه، این فرد میاد و در عمل به طور خودآگاه و متمرکز رعایت قواعد زبان رو روی متن نوشته شده دیگران کنترل میکنه. در واقع گفتیم این وظیفه‌ایه که شما به عنوان ویراستار باید انجام بدید، یعنی به طور خودآگاه و متمرکز رعایت قواعد زبان رو روی نوشته‌های دیگران کنترل کنید. خب چشم یک ویراستار و یا نمونه خوان در موقع ویراستاری و یا نمونه خوانی روی هر واژه، عبارت، جمله و غیره متمرکز میشه، ضمن اینکه به کل نوشته هم توجه داره، برخلاف نویسنده یا مترجم که محتوا رو در نظر میگیره و متوجه جزئیات مثل واژه و مانند اینها نیست. خب برای اینکه تفاوت این دو دیدگاه، دو نگاه مشخص بشه، من در کتاب خودم مثالی زدم از تابلوهای سردر بعضی از فروشگاه‌ها، فروشگاه‌هایی که برند یا نماینده محصول خاص هستند. خب در نوعی از این تابلوها که به تابلوهای نشانه‌های نوری متحرک معروفه، نام محصول رو میان در وسط قرار میدن و برای جلب توجه مردم یا عابران حرف اولش رو دور تا دور این تابلو قرار میدم. حالا در این تابلو حرف اس که دور تا دور بخش اصلی رو قرار گرفته به طرز خاصی به نوبت خاموش و روشن میشن. منتها این خاموش روشن شدن ها با چنان سرعتی صورت میگیره که چشم در نگاه عادی متوجه نمیشه. در نگاه عادی و کلی متوجه نمیشه. و مثل اینه که نوری داخل این حروف داره حرکت میکنه، هر حرف به دنبال حرف دیگره و بهش نمیرسه. این اون نگاه کلی نویسنده یا مترجم متن نوشته شده خودش است. اما در نگاه متمرکز اینجوری نیست. بلکه هر نشانه یا حرف در جای خودش در فواصل زمانی معین روشن و خاموش میشه. منتها هر بار که یک حرف روشنه، حرف کناریش خاموش. و در مرحله بعد نشانه کناری اون چنین وضعیتی پیدا میکنه. و به این ترتیب همه نشانه های دور تا دور این تابلو به نوبت اما با سرعت زیاد خاموش روشن میشن. این اون نگاه متمرکز ویراستار و یا نمونه خوان به متنه که در ضمن در ارتباط با کل همونو در نظر میگیره و میدونه که تک تک این حروف و عملکرد اونها هست که اون کل رو تشکیل میده. ویراستار رو میشه مثل کسی بدونیم که وارد جنگلی میشه و با ورود به جنگل برخلاف افراد عادی جنگل و درخت هر دو رو میبینه. درخت رو فراموش نمیکنه و در این حال متوجهه که از مجموعه تک تک این درخت هاست که اون جنگل به وجود اومده. بنابراین نگاه ویراستار متمرکزه، جزئی نگره، اما نگاه مؤلف یا مترجم کلی نگره و عادیه. این اون تفاوت نگاه دو نفره. در واقع ویراستار زبانی، حالا یا سوری و یا نگارشی و یا نمونه خوان خوب، کسیه که اجازه نده مفهوم محتوایی یا محتوای متن اون رو از وظیفه اصلی خودش دور بکنه. همونجوری که نویسنده یا مترجم هم در پی ارائه هرچه درست‌تر مضمون مورد نظر خودشه. به این دلیل که فقط نگاه تیزبین یک ویراستار و یا نمونه خانه که غلط‌ها به ویژه غلط‌های املایی یا تایپی رو به سرعت متوجه میشه و اونها رو از متن حروف چینی شده بیرون میکشه. برای مثال اگر در جایی مثلا غلظت رو با ذات نوشته شده باشه بلافاصله متوجه میشه. یا مثلا در واژه‌هایی که دو تا حرف شبیه هم دارن و حالا این دو تا حرف جابجا میشن، مثلا در واژه بینا جای ن و ی عوض بشه. حالا اینا موارد خیلی سختی هستن دیگه که چشم عادی نمیتونه اینها رو یا به سختی میتونه متوجه بشه. یا مثلا تو ببیند باز جای ی و ب عوض بشه. اینها رو باز ویراستار و نمونه خوان سریع متوجه میشه. یا مدارک بشه مدراک. یا مثلا پسوند گذار رو باز ویراستار و نمونه خوان بسیار سریع متوجه میشه، مثلا سیاست گذار که حالا اینجا به چه صورتی باشه، نماز گذار، تأثیر گذار و مانند اینها. یا به موارد جزئی توجه میکنه، مواردی که برای دیگران اهمیت نداره ولی در جاهایی خوندن رو با مشکل مواجه میکنه. مثلا این واژه رو ببینید اینجا نوشته. این واژه برای کسایی که رشتهشون زبان فارسی نیست تلفظش و یا مفهومش خیلی مشکله، چون اول باید ببینید تلفظش کنید و بعد ببینید که اون واژه چی هست و مفهومش چیه. نمیدونم اونایی که میکروفون دارن اگر میکروفونشون رو باز بکنن، یکی از اونها مثلا من میبینم خانم حمید شریف لو میکروفون دارن، البته اگر میتونن ازش استفاده کنن این واژه رو بی زحمت تلفظ کنن. یا کس دیگری اگر میکروفون داره، چون اینا کمک میکنه، کمک میکنه به بهتر یاد گرفتن. ما نمیخوایم خوندن شما رو محک بزنیم، فقط میخوایم ببینیم که چجوری چه اشکالاتی برخورد میشه با مواردی مانندی. با کسی میکروفونشون رو باز نمیکنن. اگر میکروفون دارید و شرکت کنید، حالا در اسلایدهای بعدی خیلی ضرورت پیدا میکنه. خب من این توضیح رو میدم. ببینید، این برای کسی که رشتهش زبان فارسی نیست یا زبان شناسی نیست یا هر چیزی که یا هر رشته‌ای که با زبان سر کار داره، این رو به راحتی نمیتونه تلفظ کنه. اما اگر مثلا سلام، خوب هستید شما؟
خسته نباشید، خیلی ممنون.
من
با اجازهت می‌خواستم اینو بیان کنم. کرارن،
بله بله، کرارن. ببینید، درست تلفظ کردم. اما یه کسی که رشتهش زبان فارسی نیست، الان آقای محسنی البته دانشگاه حقوق و علوم سیاسی هستن، عضو هیئت علمی هم هستن، خب حتما مطالعهشون خیلی زیاده، با زبان خیلی سر کار دارن.
ارتباط زیادی که با واژه‌های عربی یا صرف و نحو عربی داره.
بله بله، کاملا درست، درسته، کاملا درسته. به هر حال با زبان و مخصوصا واژه‌هایی که از عربی وارد زبان فارسی شدن بسیار سر و کار دارن. اما شما فرض کنید مثلا یک دانشجوی رشته کامپیوتر یا دانشجوی رشته فیزیک، شیمی و مانند اینها، خب برای اون خیلی سخته که این واژه رو تلفظ بکنه، و چون تلفظ خوب نمیتونه بکنه، در نتیجه مفهومش هم متوجه نمیشه. همونجوری که آقای محسنی تلفظ فرمودن، تلفظش میشه کرارن. اما یک دانشجوی دیگه، دانشجوی رشته دیگه، ممکن اینه کرارا بخونه و هیچ وقت متوجه نشه این معنیش چیه. مثلا فرض میکنه تو رشته خودش مثلا شیمی، مثلا نامی یه محصولی هست یا یه چیزی هست.
استاد ببخشید،
بله،
علی‌رغم هم همینطوریه، یعنی من
بله.
زیاد دیدم که علی‌رغم رو علی رقم میخونن.
بله بله بله، مخصوصا اگر سوا نوشته بشه، که حالا میرسیم به اون، به اون موارد هم میرسیم. توی یکی از این اسلایدها دقیقا به همین علی‌رغم اشاره میکنه، حالا توی اسلایدهای بعدی. یا مثلا یه بیراستار، خانم خانیانی معنیشون هم نوشتن، یعنی به تکرار، بارها، مثلا کرارن بارها، مکرر و مانند اینها معانیش هست. خب یا به مواردی مثل یای کوتاه شده روی های غیر ملفوظ، مثل نامه احمد، خانه من و مانند اینها توجه میکنه و سعی میکنه همه این یاهای کوتاه شده رو حتما بذاره، که کمک میکنه به راحت خوانی خواننده. یا به فاصله ها توجه داره، این فاصله ها در مواردی مفهوم رو عوض میکنه. بریم تو اسلاید بعدی و مثالاشو ببینیم. ببینید، او با ما به تهران می آید، او با ما به تهران می آید. دو تا مفهوم شما با فاصله، اگر فاصله رعایت بشه، فاصله گذاشته بشه یا از بین بره، مفهوم متفاوتی می گیرید. ما در این باره زیاد بحث کرده ایم. حالا ما و در به هم بچسبه، صبر ایوب بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. ببینید اینجا نوشتنش با اینجا. او راحتی را بیشتر ترجیح میدهد، او را حتی در خانه هم نیافتم. حالا به این جمله توجه کنید، باز برای کسایی که با زبان فارسی سر و کار ندارن یا خیلی درگیرش نیستن، ممکنه خوندنش سخت باشه. ببینید، برای رسیدن به مقصود مسافت‌های زیادی را، اگر کسی بهش زبان فارسی نباشه میخونه در نور دیده است، چون فاصله داره دیگه. ببینید، در نور دیده است. حالا اینجا نگاه کنید، این رو کسی که بهش هم زبان فارسی یا زبان شناسی و یا رشته‌های مرتبط نباشه، باز اینو راحت میخونه و درست میخونه. ببینید، برای رسیدن به مقصود مسافت‌های زیادی را در نور دیده است. برگردیم به این، باز ببینید یه مثالی که اینجا هست و تو یکی از متن‌ها بود و ویرایش شد. ببینید هجوم اندیشه‌های پسامدرنی از این دست آنچنان شتابان و قدرتمند رخ داد که جنبه‌های مختلف علوم گوناگون از جمله تاریخ را نیز، باز ببینید اینجا کسی که رشتهش فارسی نباشه، زبانشناسی نباشه، میخونه در نور دید اما در نوردید. یا باز اینجا رو نگاه کنید، دو تا صورت هست که هر دو رو با قرمز مشخص کردیم. در طول جلسات اون جاهایی که ما با قرمز تایپ کردیم، یعنی اینکه اشکال داره، اشکال ویرایشی داره، معنایی داره، املایی داره و مانند این، و اونجایی که سبز تایپ شده یعنی درست، ببینید اینجا هر دو قرمز تایپ شده. بلایی سر ما آورد که، یعنی میگیم سر ما بیداد میکنن، بنابراین این جا باید فاصله داشته باشه، اینجا فاصله باید گرفته بشه. یا مثلا قرار داد و قرار داد عنوان فعل. زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگه هم هست، تو زبان انگلیسی هم هست، همه زبان‌ها این ها وجود داره، منتها به مقدار کمتر. در زبان فارسی مقدارش زیاده. مثلا apart apart، یکیش جدا نوشته شده، یکیش سرهم نوشته شده و معانی متفاوت. یا مثلا وا می شد به معنی باز می شد، وا می شد یعنی قرضی شد. گردو، گردو عدد، گرد و خاک. راهم، راهم. دردم، دردم. یعنی مفاهیم متفاوت میشه. و تو، و تو. مردم داری. ببینید اینا اگر به این شکل بنویسیم ممکنه مرد مداری هم خونده بشه، اگر منظورمون مردم داری باشه. ولی وقتی به این شکل بنویسیم حتما مردم داری خونده میشه. حالا ببینید اینجا مشکل ایجاد میشه برای کسی که رشتش زبان فارسی یا زبان شناسی نیست. تاکسی، تا کسی، روزردی. یا مثلا اینو نگاه کنید، این توی یکی از موارد پیش اومده، در ویرایش پیش اومده. یک کسی رسیده بود به این واژه و این رو بلفور خونده بود، بعد اومده بود این رو تغییر داده بود، کرده بود فوراً. اما اونایی که تاریخ میدونن و رشتهشون سیاسی هست، از جمله آقای محسنی، میدونن که این بالفور هست، اون فردی که قرارداد بالفور رو تنظیم کرد و نقطه آغاز تشکیل دولت اسرائیل شد. خب توی همه زبان‌ها، بله خواهش می‌کنم آقای محسنی، توی همه زبان‌ها ما دو نوع فاصله داریم. یک نوع فاصله رو بهش میگن میان کلمه‌ای، اینتر اسپیس. اینتر در زبان انگلیسی به معنی بتوین، یعنی بینه، بین دو تا کلمه. و یکی هم درون کلمه ای است، اینترا اسپیس هست. اینترا به معنی اینساید هست، یعنی درون کلمه ای. مثلا ببینید توی واژه گردو شما یه فاصله ای که به طور طبیعی بین حروف وجود داره، مثلا بین ر و دال، بین دال و با، در واقع بی فاصلگیه. اما میان کلمه ای، ببینید بین گر و دو، گرد و خاک، بین اینها فاصله که میان کلمه اینتر اسپیس هست. خب این دو تا فاصله در تمامی زبانها وجود داره، اما در زبان فارسی با توجه به خط فارسی ما یه فاصله دیگری هم داریم که بهش میگن نیم فاصله یا شبه فاصله، و انگلیسی سودو اسپیس، D-S-E-U-D-O و اسپیس. سودو اسپیس، نیم فاصله یا شبه فاصله. خب ویژگی خط فارسی اینه، ما بعضی از حروف داریم که به حروف دیگر میچسبن. مثلا این مثال نگاه کنید، پنجشنبه کلاس برگزار نمی شود. ما اگر بعد از جیم اگر فاصله نزنیم، این جیم به شین می چسبه. اگر فاصله بزنیم، سپیس رو بزنیم، فاصله بین این مثل فاصله این دوتا میشه، مثل فاصله میان کلمه این میشه، به نظر میرسه که دوتا کلمه است در حالی که نیست. ما میخوایم اولا پنج و شنبه سبا نوشته بشه، در ضمن فاصله بین اینها نباشه. میان چیکار میکنن؟ بعد از اینکه جیم رو تایپ کردید میاد نیم فاصله ایجاد میکنید، شیفت کنترل دو، عدد دو، شیفت کنترل دو توی کیبورد، روی کیبورد خودتون میاد ابتدا این رو میزنید، نیم فاصله ایجاد میشه، بعد شین رو میزنید. اینجوری این پنج اولا از شنبه جدا میشه و بعد بینشون هم فاصله ای نمیفته. اینجا هم همینجور نه میم یه تایپ میکنید، یه نیم فاصله ایجاد میکنید، شیفت کنترل دو رو میزنید و بعد شود رو میزنید، باز بین نمی شود فاصله وجود پیدا نمیکنه، فاصله از بین میره، بدون فاصله زده میشه. خب برای اینکه این اهمیت این فاصله ها، یعنی فاصله گذاری، حذف فاصله، جدا نویسی ها، سرهم نویسی ها، همونطوری که گفتم برای ویراستار و نمونه ها خیلی مهمه، اما ممکنه افراد عادی بهش اهمیت ندن، در نتیجه جاهایی ضرورت خودش رو نشون میده. باز اگر دوستان، حالا هر کدوم، آقای محسنی یا هر کدوم از دوستان، اگر میکروفونشون رو باز بکنن این جمله رو که روی مانیتورتون میبینید رو بخونن، باز من عرض میکنم نمیخوایم خوندن شما رو ارزیابی بکنیم. من خودم هم این جمله رو اولین بار خوندم با مشکل مواجه بودم. اینو میگم که کسایی که میکروفون رو باز میکنن میخونن از این جهت مشکلی نداشته باشن. میخوام که این جمله رو بخونید و ببینید که چقدر اهمیت داره این فاصله گذاری ها یا حذف فاصله ها یا جدا نویسی یا سرهم‌نویسی. بله بفرمایید خانم.
بسپرد بخونم؟
بله بفرم.
انبار پناها ارزنی آمد مرجمک، مرجمک نام. نخودش آمد ماش فرستادیم، برنجش میاور گندمش ده که جو جو بکار است.
بکار است. خیلی ممنون، متشکرم. حالا هر کس دیگه هم میخواد بخونه، باز اگر میخواد بخونه، حالا اگر نمیخواد که دیگه من توضیح بدم، اگر کسی میخواد. خب ببینید این فاصله گذاری ها یا حذف فاصله ها، جدا نویسی ها یا سرهم نویسی ها، در مواردی مانند این، البته خانم پنجه‌پور تقریبا درست خوندن، اگر به این شکل باشه یک کسی ممکن اینو بخونه. ببینید اینجا دو کلمه است، فاصله داره دیگه، ممکنه بخونه انبار پناه ها، ارزنی آمد مرجمک نام، نخودش آمد ماش فرستادیم. خب به این فکر میفته که حتما در این نوشته یه مقدار از حبوب کنار هم اومده ردیف شده، از جمله مثلا ارزن، نخود، ماش، برنج و مانند اینها. اما اگر ما بیایم به این شکل بنویسیم، تصحیح کنیم، یعنی اون فاصله ها رو بذاریم، جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها رو رعایت بکنیم، در این صورت هیچ کسی این رو با مشکل مواجه نمیشه در خوندنش. ببینید همونجوری که خانم پنجه‌پور خوندن، اینجا انبار پناه ها، پناه ها هست، یعنی منظور خطاب به انباردار. ارزنی آمد، یعنی اگر زنی آمد. مرجمک نام که اسمش مرجمکه، حالا این مرجمک هم در آذربایجان تا اونجایی که من میدونم به معنی عدس، یعنی اینجا هم کسی که آذری باشه باز فکر کنه اینجا مثلا یکی از اون حبوب هست که ازش اسم برده شده. نه خودش آمد، یعنی خودش نیامد، به جای نخود. بله به معنی عدس، کاملا درست. ماش فرستادیم، یعنی ما او را فرستادیم. به رنجش میاور، رنجش نده، عذابش نده، گندمش ده که جو جو به کار است. بعدن ازش استفاده میکنیم، بعدن به کار میاد. حالا از اون مهمتر بذارید یه توی این اسلاید یه داستانی هست یا یک واقعی هست، رویدادی هست که مرحوم هوشنگ ابتهاج خودش تعریف میکنه. میگه رفته بودم یه روستایی در یکی از روستاهای ایران، مراسم خاکسپاری بود. دیدم اون کسی که مسئول خاکسپاریه میاد قبل از اینکه اون پیکر رو داخل قبر بذاره، ابتدا یک مشت یا یک وجب فضله تازه گوسفند رو داخل قبر میریزه و بعد این پیکر رو میذاره داخلش. گفتم من برام سوال شد، گفتم این چه کاریه داره میکنه. رفتم ازش پرسیدم، گفت که این ثواب داره، برای مرده خیلی خوبه. گفتم از کجا میدونی که این ثواب داره یا همچین کاری؟ گفت تو توزیع مسائل نوشته شده. من بعدش رفتم یه توزیع مسائل بردم پیشش و گفتم این کجاش یه همچیزی نوشته که این جمله رو به من نشون داد. ببینید فاصله بین پن و تر باعث شده بود که این بخونه پهن تر، یعنی خونده بود کف قبر مسلمان مستحب است یک وجب پهن تر باشد. حالا اگر همین جمله به این شکل نوشته می شد، مستحب است کف قبر مسلمان یک وجب پهن تر باشد، اینو دیگه هیچ کس نمیاد غلط بخونه یا به اون شکلی که هست بخونه. خب این مثال ها رو زدم که ببینید مواردی وجود داره که ممکنه برای یه فرد عادی اصلا اهمیتی نداشته باشه. مثلا بگه که حالا یه چیزی رو جدا بنویسی یا سر هم بنویسی، چه فرقی میکنه؟ همه میتونن بخونن. ولی ببینید تا چه حد اهمیت داره در جاهایی هم فاصله گذاری ها، حذف فاصله ها، هم جدا نویسی ها و سر هم نویسی ها. این اسلاید بیاد من توضیح بدم راجبش. خب بارها اتفاق افتاده نویسنده یا مترجمی مثل خوانندگان عادی دیگه مطلبی که مال خودش بوده درش غلط املایی هم وجود داشته چند بار خونده، اما اون غلط املایی رو متوجه نشده و وقتی بهش نشون دادن خیلی تعجب کرد. ما نمونه هایی داشتیم، حالا توی اون سوابق ویراستاری خودم، که در واقع نمونه نهایی رو نویسنده میگفت این نمونه نهاییه، اینو بفرستید برای چاپخونه. و من اونجا مثلا نگاه کردم، یه بررسی کردم و غلطهای املایی رو استخراج کردم. یعنی گفتم برای قانع کردن این فرد نمیشه مثلا به موارد مثلا خیلی جزئی اشاره کرد، گفت که نه این هنوز به نهایی نرسیده. یعنی این نویسنده میخواست بده به ناشر بگه برای اینکه وقت تلف نشه من خودم خوندم، همینجوری بده چاپ کنه. من اومدم غلطهای املایی رو که اصلا دیگه شکی درش نباشه، اعتراضی درش نباشه رو بهش نشون دادم و اون تازه تعجب کرد، گفت من چندین بار این رو خوندم و اصلا متوجه نشدم. خب ببینید دلیل مشخصه، مؤلف یا مترجم غلط رو تو ذهن خودش درست میخونه و چشمش هم اونو درست میبینه، چون تو ذهن خودش درست میخونه غلط رو درست میخونه، چشمش هم درست میبینه اونو درست میبینه. در واقع نویسنده یا مترجم کل مطلب خودش رو نگاه میکنه، به تک تک واژه و عبارت ها توجه نداره و بسیار اتفاق میفته متوجه جملات ناقص و مبهم نشه. این وظیفه فرد دیگریه، فردی که متن رو مشخصا از این جهت بررسی میکنه. یه بار دیگه تکرار میکنم، برای ویراستار مهم اینه که متن و پیام و محتوا هرچه درستتر از جهت قواعد زبانی و قابل فهمتر نوشته و منتقل بشه. در واقع نگاه ویراستار متفاوت از نگاه غیر ویراستاره و ویراستار بعد از سالها ویرایش به جایی میرسه که خودشو نمیتونه از این نگاه ویرایشی دور بکنه. وقتی هر متن رو میخواد بخونه، نه برای ویرایش، همینجوری میخواد بخونه، ناخودآگاه نظرهای ویرایشی خودش هم در حاشیه مینویسه یا راجع بهش با کسی که کنارش صحبت میکنه. یا به حرفای دیگران هم از این نظر نگاه میکنه، برنامه های تلویزیون، رادیو، فیلم، سریال، هر چی رو که نگاه میکنه از این نظر نگاه میکنه، ناخودآگاه به این طرف متوجه میشه. و این جدا شدن از محتوا تا حدیه که اگه یه ویراستاری یه متن رو ویرایش کرده باشه، بعد از چند ماه همون متن رو دوباره بهش بدید، متوجه نمیشه که این متن رو قبلا خونده یا دیده، به نظرش میرسه متن جدیدیه، متن تازهیه. ببینید نقل قول رو، من اینا رو با نقل قول آوردم که مستند باشه این چیزی که دارم میگم. عجیبتر این که خواندن غیر ویرایشی برایم تجربه بسیار متفاوتی است. وقتی تفننی مطالعه میکنم میل ندارم مثل ویراستارها فکر کنم. حتی در مورد کتابهایی که خودم آنها را ویرایش کردم، مثلا یادم میآید وقتی کتاب چاپ شده لوکاره با عنوان دورگرد، خیاط، سرباز، جاسوس به دفترم رسید، تصمیم گرفتم آن را دوباره بخوانم. اگرچه 3-4 ماه پیش نمونه چاپیش را خوانده بودم، انگار چیزی را می‌خواندم که پیش از آن هرگز ندیده بودم. این نقل قول هم از کتاب هنر ویرایش هست که حالا مشخصاتش هم اینجا نوشتیم و میتونید شما پیدا بکنید این کتاب رو، توی فایل پی دی افتون هم دارید. خب نباید فراموش بکنیم اون چی یه نفر می نویسه خواننده یا دیگران بدون حضور اون می خونه. بنابراین ضروری نویسنده از قبل بدون مطلبی که نوشته به سادگی قابل فهمه و خواننده یا مخاطب رو خسته نمی کنه. به همین دلیل بهتره یه فرد دیگری هم قبل از چاپ کتاب اونو ببینه، کسی که از بیرون به کتاب نگاه میکنه و خودشو درگیر محتوا نمیکنه. در تجربه نویسندگی من، نوشتن با یک فکر کلی شروع میشود، چیزی که نسبتاً به وضوح میشود آن را دید. انگار روی ساحل ایستاده اید و دارید یک کشتی را در اقیانوس تماشا میکنید. در آغاز تمام کشتی را میبینید، اما بعد از شروع کار در موتورخانه هستید و دیگر کشتی را نمی‌بینید. تنها چیزی که می‌بینید لوله است و روغن و لوازم موتورخانه. ناگزیرید نمای بیرون کشتی را تصور کنید. ویراستار واقعاً خوب کسی است که هنوز روی ساحل ایستاده است و می‌تواند بگوید آهای، من دارم کشتیت را تماشا می‌کنم. دماغ ندارد، دکل جلو کج است، انگار پروانه‌هایش هم تعمیر لازم دارد. این رو هم باز از همون متنه که میتونید، این رو توی پی دی افتون هم هست، میتونید پیدا بکنید. اینجا صفحه 40 هست. خب ببینید ویراستاری و نمونه خانی در گذشته بسیار اهمیت داشت. مثلا توی نمونه خانی نمیومدن یک نفری نمونه رو بخونن، میومدن دو نفری میخوندن. یعنی یه نفر میخوند، یه نفر هم متن حروف چینی، یه نفر از روی دست نویس میخوند، یه نفرم متن حروف چینی شده نگاه میکرد که دقت بره بالا. یا ما توی قبل توی هم توی کشورهای دیگه هم داریم، اینجا هم بود، ما backward proof reading داریم. backward proof reading یعنی خوندن و نمونه خوانی برعکس. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه نمونه خوان نیاد درگیر محتوا باشه، به جای اینکه جمله رو از ابتدا به آخر بخونه، از آخر یا حالا به این شدت هم نه، جمله رو یا یه پاراگراف رو از جمله آخر میخون که درگیر محتوا نشه. در نتیجه غلط‌ها و اشکالات ویرایش رو سریع متوجه بشه. خب تا این سلاید بعدیمون بیاد رو طول میکشه، نمیدونم به خاطر اینترنت. خب در مورد ویرایش و اهمیتش نقل قول ها زیاد. من دو تا نقل قول رو اینجا آماده کردم، یه پی دی افتون هم هست که ببینید که نظر دیگران در مورد اهمیت ویرایش چقدر است. به نظر من هر نویسنده‌ای باید این کلمات را مثل کلبه آمبولانس روی آمبولانس ها. حتی همونجوری که میبینین مأخذش دوباره انگلیسیه و آمبولانس هم دیدید توی فیلم ها، دیدید دیگه، فیلم های خارجی دیدید آمبولانس رو به صورت برعکس می نویسند. الان اینجا اشاره هست به همون، مثل کلمه آمبولانس روی آمبولانس ها به صورت معکوس روی پیشانیش خالکوبی کند. همه به ویراستار احتیاج دارند. یه نقل قول دیگه، هر ترجمه حتی با وجود مترجم آشنا و استاد نیازمند ویرایش است. چرا در گذشته این همه سخن از تهذیب و اصلاح و تحریر می رفت؟ چه بسا ارزش یک کتاب را نه در مترجم که در ویراستارش می دانستن. باز این از یه متن دیگری هست، متن فارسی هست از آقای کامران فانی هست، ویراستار معروفی هستند و در این مأخذ شما میبینید و میتونید پیداش بکنید. خب با همه اهمیت و حساسیتی که ویرایش در به ثمر رسیدن شایسته یک اثر داره، کار ویراستارها آنچنان که باید و شاید قدر دونسته نمیشه. حتی در کشورهایی که به ویراستار بسیار اهمیت میدن، اونه که حرف آخر رو در حرفه چاپ کتاب میزنه، دفتر داره، منشی داره، مؤلفان و مترجمان هم برای صحبت با مشورت با اون وقت میگیرن و مراجعه به ویراستار رو جز ضروریات کار خودشون میدونن و در واقع هیچ کاری رو بدون نظر اون انجام نمیدن. حتی در این کشورها هم ویراستاران در نهایت گمنامانی هستند که متن خام دستنویس رو در پاره‌ای از موارد احیا میکنن، زیبا میکنن، بهش جان میدن و خودشون پشت پرده میمونن. یکی از شاعرای معاصر انگلیسی به نام تی اس الیوت که همه میشناسید دیگه، اونایی که با ادبیات سر و کار دارن یا به ادبیات علاقه‌مندن، مخصوصا ادبیات خارجی، حتما میشناسن. یکی از منظومه های خود را برای ویرایش به دوست شاعر خود ازرا، در واقع ویراستاری یا ویرایش شعر، در واقع آقای ازرا پاوند ویراستار محتوایی بود، یعنی اون را از جهت علمی و محتوایی اومده بود ویرایش کرده بود. ویرایش این اثر به حدی الیوت را مجذوب کرد که او منظومهش را به ویراستار آن اهدا کرد. پاوند بیش از دو سوم این منظومه را دور ریخت، بعضی قسمت‌های آن را پس و پیش کرد، همون کاری که گفتیم یه ویراستار علمی یا محتوایی انجام میده، جا به جایی فصل‌ها با اینها، و بسیاری تغییرات دیگر در آن داد. البته حاصل کار را به شاعر بازگرداند، یه بارم خودش ببینه، اما شعر به همان صورت، به همین صورت ویرایش شده چاپ شد. یعنی اون شاعر آقای تی اس الیوت دیگه هیچ تغییری درش نداد، گفت به همین شکل بره چاپ بشه. این منظومه یکی از معروفترین منظومه های زبان انگلیسی است و شاعر آن از جمله بزرگترین شاعرهای انگلیسی زبان و آن ویراستار دقیق و سختگیر و سختکوش در مقایسه با او از شهرت و مقبولیت کمتری برخوردار است. حالا ما این برخوردار هستم اینجا قرمز نوشتیم، این نقل قول را آوردم، اگر در اون مأخذ نگاه بکنید بنابراین این خودش را آوردم ولی قرمز نوشتم که این اشکال ویرایشی داره. بعدا میبینید که اشکال ویرایشیش چی هست. خب ببینید، آخرین مبحثی که توی کلیات میخواییم راجع به صحبت بکنیم توصیه به ویراستاران هست. خب قواعد زبان در نظیر قواعد ویرایش، قواعد یا دستور زبان، نحو، مثل قواعد فیزیک یا ریاضی نیست که ثابت باشه. در بسیاری از موارد ویراستار باید موردی تصمیم بگیره و اتفاقا همین موارد موردی هست که ویراستاران رو از همدیگه متمایز میکنه. یکی میشه سر ویراستار، یکی میشه ویراستار ارشد، یکی میشه ویراستار درجه یک، ویراستار درجه دو، ویراستار درجه سه. گرچه الان توی ناشرها، بین ناشرها و مخصوصا ناشرهای خصوصی این درجه بندی خیلی مطرح نیست و میخوان که یه ویراستار همه کارها رو همونجوری که گفتم به همراه غلطگیری و نمونه خوانی اینا همه رو انجام بده. اما من رفتم تو انجمن صنفی ویراستاران، دیدم اونجا وقتی نرخ‌های ویرایش رو زد اونجا مشخص کرده بود که زر ویراستار برای یک صفحه چقدر میگیره، ویراستار ارشد چقدر میگیره، درجه یک، درجه دو، که حالا اونجا از سطح اسم برده بود، یعنی ویراستار سطح یک، سطح دو، سطح سه، و اونها رو همه رو جداگانه حساب کرده بود، همه رو جداگانه نوشته بود. بنابراین اینها اهمیت داره. اهمیتش تصمیم گیری تو این موارد استثنائیه. خب دلیلش هم این که چرا ثابت نیست مثل قواعد فیزیک یا ریاضی، وجود استثناهاست. چند تا مثال من در اینجا در این اسلاید ها نوشتم که از روی اونها توضیح میدم. ببینید، یکیش در مورد جدا نویسی ها و سرهم نویسی هاست. دو گروه وجود دارن. یه گروه میگه که این اجزای یک واژه مرکب رو باید سوا نوشت. اینها میگن که ما میخوان تک واژه ها استقلال داشته باشن. تا یک مثلا کودک، مخصوصا در دوران دبستان شما میبینید که همه واژه ها واژه های مرکب اجزاشون سوا نوشته شد. یا یک خارجی زبان که میخواد فارسی یاد بگیره متوجه بشه که وقتی ما میگیم به سرعت، این از به و سرعت تشکیل شده، یا به کار بردن از به کار بردن، کتاب ها از کتاب ها، نام ها از نام و ها، شب ها از شب و ها. خب این شیوه شیوه فرنگستانه که ما هم بهش اعتقاد داریم، همین رو دنبال میکنیم. یه گروه هم میگن نه، واژه مرکب در واقع خودش یک واژه است، باید این کل بودن رو توی نوشتارم نشون بدیم. مثلا روانشناسی رو میگه سوا ننویسیم، بنویسیم روانشناسی زبانشناسی. اما هر دو گروه به استثناهایی رو هم قائل میشن. مثلا گروه اول که میگه همه رو جدا بنویسید، به یه قیدساز که ابتدای اسمیاد رو جدا بنویسید، به یه قیدساز حرف اضافه جلوی سرعت اومده شده به سرعت قید، یا فعل بهش رو جدا بنویسید، یا های جمع‌ساز رو جدا بنویسید و همینجور تا آخر. وقتی میرسه به اجزایی مثل اینها، آنها، اینجا، آنجا، میگه اینها رو دیگه سرهم بنویسید. دلیلی هم که میده به خاطر کوچک بودن این اجزاست، به خاطر زیباییه. حالا بعدن در شیوه نامه فرنگستان وقتی داریم مرور میکنیم میبینیم که یکی از مواردی که مبنا قرار دادن برای جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها همین زیبایی واژه هاست و درست هم هست، یعنی دلیل منطقی هست. اونایی هم که سرهم نویسی معتقدن میگن وقتی به واژه مثل زیست شناسی رسیدید یا زمین شناسی رسیدید اینا رو جدا بنویسید، به دلیل پردندان بودن و اینکه خواننده با سختی اینها رو میخونه. این هم دلیل منطقی هست. ما این استثناء رو در زبان‌های دیگه هم داریم، فقط مربوط به زبان فارسی نیست. مثلا در زبان انگلیسی همونطوری که می‌دونی برای جمع‌بستن اسامی آخرش اس قرار میدن، بوک میشه بوکس، اما استثناء میذارن، میگن اگر واژه‌ای به اف قطع شد، قبلش هم یه همخوان داشتید، یعنی واکه نداشتید، آ ای او اینا نداشتید، ل ال آر اس و مانند این ها که میشن همخوان داشتید، ابتدا بیاید اف رو به وی تبدیل کنید، بعد ای اس بهش اضافه کنید. مثلا شلف بشه شلفز، وولف بشه وولفز. حالا در همین جام اگرچه اینها قانون داره، قاعده داره، ولی به هر حال استثناست، استثنایی بر این قاعده کلی هست. یا مثلا در مورد روف میگه دیگه اف رو به وی تبدیل نکنید، همون اس رو بهش اضافه کنیم. خب مثال دوم در مورد جمع بستن با نشانه های جمع فارسیه. در اینجا دو گروه وجود دارن. یک گروه معتقدن واژه‌هایی که از یک زبان به زبان دیگر می رود، و در مورد زبان فارسی ما واژه‌های عربی زیادی داریم که در وارد زبان فارسی شده، میگه وقتی از یک زبان به زبان دیگری میان جزء واژگان اون زبان محسوب میشن، یعنی مجموعه واژه‌های اون زبان باش باید همون برخوردی بشه که با واژه‌های دیگر همون زبان. یعنی میگن وقتی ما برای جمع جاندار در فارسی از الف و نون استفاده میکنیم، برای یک واژه عربی هم باید همین کارو بکنیم. مثلا نگیم مهندسین، بگیم مهندسان. نگیم معلمین، بگیم معلمان. یک گروه دیگه معتقدن که نه، وقتی یک واژه‌ای از یک زبان به زبان دیگه میاد، کافی قواعد زبان خودش رو درست رعایت شده باشه در متن، دیگه نیازی نیست اونو با امکانات زبان خودمون باش برخورد کنیم. حالا من با این نظر دوم بیشتر موافقم، یعنی واژه‌های عربی رو خیلی تغییرش ندیم که کار ویراستاریمون ساده تر باشه. مثلا نیایم فرض کنید تدریجن رو بگیم به تدریج، یا مواردی مانند اینها، تقریبا به تقریب، اینها خیلی ضرورت نداره و باعث میشه که شما یه جاهایی که به ویرایش حتمی نیاز داره اونجا از دستتون در بره. خب حالا اونایی که میگن که این وقتی واژه از زبانی وارد زبان دیگه، مثلا از عربی وارد فارسی شد، با امکانات زبان فارسی باش برخورد کنیم، وقتی میرسن به واژه مانند انقلابی، یا اینو دیگه نبگیم انقلابیان، بگیم انقلابیون، چون خوندنش تلفظش سخته. یا روحانی رو نگیم روحانیان، بگیم روحانیون، چون تلفظش سخته. این هم یک مورد استثناء هست. مورد دیگه یه قاعده نحویه. در نحو قاعده این هست که وقتی مواردی رو پشت سر هم میارید، بین همشون کاما میذارید و دوتای آخر رو بینشون واو میارید، یعنی با واو یا ویرگول و واو جدا میکنید. حالا اینکه چرا ویرگول و واو، که من این رو بیشتر ترجیح میدم، این رو بعدم توی علائم نقطه گذاری توضیح میدیم. فقط یه مثالی رو من میزنم، مثالی که توی قبلنم این مثال رو زدیم، توی مقدمه زدیم. مثلا فرض کنید زن و مرد جوان، میخوایم بگیم این جوان فقط مال مرده، مال زن نیست، و مجبوریم بعد از زن یک کاما بذاریم، بعد بنویسیم و جوان. مورد بعدی هم که شبیه اینه، مثلا بعضی ها میگن چرا بعضی جاها مینویسن یا، بعضی جاها مینویسن و یا، که حالا باز هم این رو توی نحو ما بررسی میکنیم. خب یه جاهایی لازم یا نوشته بشه، یه جاهایی و یا. وقتی یا مینویسیم، یعنی این دوتا موردی که در دو طرف یا هست عین همه، هم معناست. اما و یا می نویسیم، یعنی از دو مورد یک مورد، یکی از این دو مورد. مثلا اگر ما بنویسیم ویراستار، اگر بنویسیم ویراستار یا نمونه خان، برای کسی که با اصطلاحات چاپ و نشر آشنا نیست فکر میکنه ویراستار و نمونه خان هر دو یکی هم. اما می نویسیم ویراستار و یا نمونه خان، جا دیگه قشنگ متوجه میشه که یعنی یا ویراستار یا نمونه خان، یکی از اینها. اینجا دیدید که توی توضیحاتی که راجع به لزوم ویرایش و نمونه خانی دادم، گفتم نگاه تیزبین ویراستار و یا نمونه خان، یعنی نگاه تیزبین یا ویراستار یا نمونه خان، هر کدوم از اینها. خب پس یه بار دیگه قاعده رو میگم، وقتی مواردی پشت سر هم نوشته میشه، بین همشون کاما گذاشته میشه، بین دوتای آخر یا واو با واو جدا میشن یا ویرگول و واو. حالا تو این جمله دقت کنید، یه قسمتی رو من سبز نوشتم، همونطوری که عرض کردم وقتی با سبز می نویسم، یعنی اینکه این از جهت ویرایشی اشکال نداره. نوشتم علاوه بر عربستان و کویت و قطر و بحرین و امارات و عمان، نیومدم اینها رو با کاما جدا کنم و آخری رو حالا با واو یا با ویرگول و واو. میخوام به این جمله دقت کنید، بگید چرا این کارو کردم. میگم اینجا اشکال ویرایشی هم نداره دیگه، چرا اینجا از ویرگول استفاده نکردم؟ یه مقدار روش دقت کنید ببینید که علت چی بوده. که این هم جزء موارد استثناس دیگه، گفتیم باید ویراستار موردی اینجا در مواردی مانند اینها موردی تصمیم بگیره. کل این جمله رو از ابتدا تا آخر دقت کنید، بخونید و ببینید که چرا اینجا ما این رو موارد رو با کاما جدا نکردیم طبق قاعده خودمون.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنون خانم اکبری، بفرمایید.
من زیاد اطلاعی از حالا زبان و ادبیات فارسی ندارم، فقط به خاطر کارم اومدم تو این دوره شرکت کردم، ولی فکر میکنم به خاطر اسم، یعنی اسم کشورها، چون کل جمله رو خوندم فقط توی اسما و آوردیم.
خب کسی دیگه نظر دیگه ای داره؟ آقای نهری نوشتن که به خاطر علاوه. این توضیحی که خانم اکبری دادن، ما علائم نقطه گذاریمون رو بر اساس مفهوم انجام نمیدیم. حالا بعدا در علائم نقطه گذاری توضیح خواهم داد که مثلا بگیم اینجا چون اسم کشور بوده یا اونجا اسم دیگر بوده، ما اینجا نیومدیم که مثلا با ویرگول جدا بکنیم. به خاطر علاوه هم نیست. عرض کردم این جمله رو از ابتدا تا انتها نگاه کنید و بعد نظر بدید. آقای محسنی نوشتن به خاطر نوع فعل. خب نوع فعل چیه؟ نوع فعل یعنی به خاطر فعل دور نیست، به خاطر این یعنی؟ خاطر بدخوانی و ابهام. خب میخوام همون بدخوانی یا ابهام رو حل کنیم. خانم حمید شریفلو، آقای محسنی اول شخص باید باشد ولی مجهول شده، دور نیست. بذاریم از سوال بکنم، شاید با سوال کردن شما به جواب برسید، به اون پاسخ اون قسمت برسید. ببینید اینا این موارد رو اصلا که ماننده نوشته اصلا در نظر نگیرید. میخونیم در همین روزهای اخیر مواردی، ببینید از نظر محقق دور نیست، مواردی از نظر محقق دور نیست. حالا سوال، اون موارد چه مواردی هستن؟ پیدا کنید اینجا چه مواردی از نظر محقق دور نیست. اگر به این رو، یعنی این سوال رو جواب بدید، به اونجا هم میرسید و اون مسئله‌ای که با سبز نوشته شدیم اونجا هم جوابش رو پیدا بکنیم. خب چی هست؟ ببینید یکی از کارهایی که ویراستار باید بکنه اینه که وقتی یه چیزی رو توضیح میده، صدا هست الان؟ ارتباط یه لحظه قطع شده بود. خب صدا رو دارید. میخوام دقت کنید ببینید که جواب این سوال رو پیدا بکنه که اون مواردی که از نظر محقق دور نیست، دونه دونه بگید چه مواردیه، چند تا موردی که از نظر محقق دور نیست. نه به این اصلا توجه نکنید. این مطلبی که اون وسط هست درسته، یه توضیح اضافه است آقای حسین پور. بله یه توضیح اضافه هست، میتونه هست بشه، اما به جهتی هم باید بماند، چون از جهت اون مفاهیمی که میخواد منتقل بکنه برای نویسنده مهمه، یا برای مترجم، حالا هر کی، براش مهمه که این رو، این مفهوم رو هم منتقل بکنه. من میخوام فقط ببینید که اون موارد چیه. بگید مثلا یک، موردهایی که از نظر محقق دور نیست، بگید یک اینه، دو اینه، سه اینه. بله بفرمایید.
من فکر میکنم جمله سبز ادامه استقرار نیروهای نظامی آمریکا در اردنه، به خاطر همینم بین اونا ویرگول گذاشته نشده.
آفرین، کاملا درسته. یعنی اگر این سوال من رو همه روش فکر میکردم میرسیدم به این جوابی که خانم شاه نقی بهش رسیده. ببینید مواردی که از نظر محقق دور نیست. یک، نوشته مواردی ماننده. یک، پیمان نظامی ترکیه و اسرائیل. یک مورد. دو، پیمان نظامی یونان و ارمنستان. دو، سه، همونجوری که خانم شاه نقی هم فرمودن، استقرار نیروهای نظامی امریکا در اردن علاوه بر عربستان و کویت و قطر و بحرین و امارات و عمان. یعنی از اینجا شروع میشه تا اینجا. این سومین مورد. چهار، تحریم لیبی. پنج، فشار بر سودان. شش، فشار بر مردم الجزایر. هفت، فشار و نزای دائمی علیه ایران. حالا موارد دیگه هم هست که دیگه ننوشته، نوشته و امثال آن. خب حالا یکی از اون موارد اینه، یعنی از استقرار شروع میشه تا عمان. اگر ما می اومدیم اینجا هرم با کاما جدا میکردیم، یعنی می نوشتیم علاوه بر عربستان کاما، کویت کاما، قطر کاما، بحرین کاما، امارات حالا کاما و عمان یا امارات و عمان، دیگه خواننده از دست میداد این موردی که از اینجا از استقرار شروع شده تا عمان رو از دست میداد. فکر میکرد اینم چندین مورده، در حالی که یک مورده، همونجوری که خانم شاه نقی هم این رو به درستی مطرح کردن. خب اینم یه استثناست دیگه، یعنی ویراستار بر حسب مورد اینجا اومده، اینجا از اون قاعده خودش عدول کرده، که اون قاعده خودش رو گذاشته کنار، اومده به جای ویرگول همه رو با واو هم دیگه چسبونده تا اون مفهوم منتقل بشه. استثنای سوم در مورد جمع بستن با ها و الف و نون هست. بعدها در معناشناسی میگیم که ما دو تا اصطلاح داریم در معناشناسی، یکی نشاندار، یکی بی نشان. یکیش انگلیسی میشه مارکت، و یکی میشه unmarked. اونجا توضیح میدیم. ببینید میگیم ها بی نشانه، یعنی وقتی میخوایم جمع ببندیم این ها هم برای جاندار به کار میره انیمیت، هم برای بی جان این انیمیت به کار میره. ولی الف و نون فقط برای جاندار به کار میره، یعنی انیمیت به کار میره. حالا نگاه کنید اینجا رو. ببینید ما میگیم امریکایی، هم میگیم امریکاییان، امریکایی ها. بله مثال نحوی رو میفرمایید، همون عربستان و کویت و اینها رو میفرمایید. بله مثال خوبی بود که اون استثناء رو نشون بده، خیلی ممنون. ایرانی رو میگیم ایرانیان، ایرانی ها. یونانی رو میگیم یونانیان، یونانی ها. ولی وقتی میرسیم به روس میگیم روس ها، دیگه روسان نمیگیم. یا انگلیسی ها میگیم، انگلیسیان نمیگیم. ژاپنی ها میگیم، ژاپنیان نمیگیم. دیپلومات ها میگیم، دیپلوماتان نمیگیم. انسان ها میگیم، انسانان نمیگیم. این اگه یادتون باشه گفتیم موقعی که ویراستاری میکنید، ویرایش میکنید، باید با دلیل باشه دیگه. یادتون هست یه نقل قول آوردم، گفتم دلیل همون زبان معیاره، استاندارد معیاره، اهل زبانه، اهل زبانه تأثیر کرده. شما در بین اهل زبان نیست که کسی رو ببینید بگه روسان یا بگه ژاپنیان. این برای ما یه استاندارده. استثنای چهارم تکرار فعل هست. ببینید با این که تکرار در نوشتن پسندیده نیست، اینو بعدن هم البته توضیح میدیم، اما تکرار فعل در جایی که به مفهوم لطمه میزنه جایز هست. یعنی باید اون فعل رو تکرار بکنیم. در جایی که احساس میکنید اگر فعل رو حذف بکنید مفهوم مشخص نمیشه. بنابراین ف فعل رو باید تکرار بکنیم، برخلاف اون قاعدمون که تکرار در نگارش پسندیده نیست. به طور کلی اصل در نگارش، در ویرایش، ایجاد راحتی در خواندن و انتقال پیام هست، نه پیروی صرف از قواعد ویرایشی. ما قاعده رو، یعنی منظور دستوریان، ما میگیم یعنی منظور دستوریان، قاعده رو وضع کردن برای چی؟ برای اینکه مفهوم راحت‌تر منتقل بشه، ارتباط سریع‌تر ایجاد بشه، پیام راحت‌تر منتقل بشه. حالا اگر در جایی قاعده‌ای باعث میشه که این مفهوم دیر منتقل بشه، در مفهوم اشکال ایجاد بشه، خب باید قاعده رو نادیده گرفت و مفهوم رو در نظر گرفت. یعنی قاعده رو فدای مفهوم میکنیم، نه برعکس. همونجوری که عرض کردم، قاعده برای انتقال راحت‌تر مفهومه. این رو به عنوان اصل باید در نظر بگیرید. همه جا ما قاعده رو، یعنی مفهوم رو اصل میگیریم، قاعده رو کمک به انتقال مفاهیم. خب کلیات ما اینجا تمام شد. اگر کسی اشکالی در این کلیات داره، یعنی در کل این کلیاتی که از جلسات قبل، از جلسه یک تا الان راجع بهش گفتیم، اشکالی داره، سوال رو مطرح بکنه. اگر نه که ما بریم به بحث‌های اصلی خودمون برسیم، یعنی به ویرایش، یعنی بریم سراغ ویرایش نگارش. من این فایل بعدی رو بارگذاری میکنم، اگر سوالی دارید میتونید تایپ بکنید یا با میکروفون سوالتون رو بفرمایید. خب رسیدیم به ویرایش نگارشی. ببینید، ما در بحث های ویرایش نگارشیمون یا ادبیمون، که حالا بعضی ها میگن ادبی، من بیشتر ترجیح میدم بگیم نگارشی، چون ادبی مثل فنی که تو ویرایش فنی هست یه مفهوم دیگری رو ممکنه تو ذهن برسونه، بنابراین من ویرایش نگارشی رو بیشتر ترجیح میدم. همونجوری که گفتیم، در ویرایش نگارشی نحو، معناشناسی و کاربردشناسی و واژگان، این بخش های زبان دلالت میکنن، یعنی خودشون رو نشون میدن، چون ما میخوایم تغییرات ساختاری ایجاد کنیم، تغییرات معنایی ایجاد کنیم، املای واژه ها و موارد دیگری مانند اینها رو وارد ساختارها میخوایم بشیم، اصول دستور زبان رو میخوایم روش رعایت کنیم و مانند اینها. بنابراین ویرایش نگارشی به این بخش ها همونطوری که گفتم مرتبط میشه، و چون تقریبا حدود 80 تا 90 درصد، یعنی بخش اعظم ویرایش روی نحو انجام میگیره، ما توضیحات خودمون رو با نحو شروع میکنیم و بعد میرسیم به همین ترتیبی که نوشتیم، بعد میرسیم سراغ معناشناسی و بعد در نهایت واژگان. خب در نحو، در ویرایش، ما این موارد رو میخوایم بررسی بکنیم، از جمله مواردی که البته بررسی میکنیم، ترتیب واژه ها، word order، در واقع ترتیب واحد ها، گروه ها و مانند اینها، و سازه ها در جمله. منظور از سازه، constituent در انگلیسی، یعنی هر واحد زبانی که ساختار داشته باشه بهش میگن سازه. خب معرفی گروه های نحوی، گروه های نحوی رو معرفی میکنیم، چند تا گروه نحوی داریم در زبان، هر کدوم چه اجزایی دارن و ترتیب اون اجزا به چه شکلیه، انواع و اجزای جمله. مورد دیگه نقشنمای راه هست، که در اینجا بحث معلوم و مجهول در زبان فارسی جملاتی رو ایجاد کرده. بعضی نمی‌کنیم چه تفاوتی از بین معلوم و مجهول در زبان فارسی و زبان انگلیسی. حالا زبان‌های دیگه هم ممکن این تفاوت وجود داشته باشه. حالا ما مبنا رو گذاشتیم زبان انگلیسی، چون بیشتر از زبان‌های دیگه کاربرد داره. را به عنوان نشانه معرفی یا شناس، که حالا توضیح میدیم که همیشه نقشنامه را نشان دهنده مفعول نیست، گاهی نشانه معرفه است، اونجا باید چه برخوردی بشه. در مورد تکواز یا پیشوند منفی ساز فعل به کجاها باید اضافه بشه؟ موقعی که فعل مرکبه یا موارد دیگر. فعل های مرکب باید بیاریم به جایی باز در اینجا توضیح میدیم که وقتی جا به جایی میکنیم واحدهای زبانی رو، خود به خود بعضی از موارد حذف میشن، کمک میکنه به اقتصاد زبانی و راحتی انتقال پیام که حالا سرجاش میگیم. مطابقه فعل و نهاد که گفتم خیلی مهمه، verb subject agreement حتما یه بخش مفصلی رو راجع به این اختصاص میدیم. هست در ساخت جمله، همونجوری که میدونید هست ممکنه به قرینه لفظی باشه یا به قرینه معنوی که در چه جاهایی جایزه به چه صورتی. حذف و تکرار در ساخت جمله redundant، حالا چه جوری باید این حذف رو جلوش گرفت؟ تتابع افعال پشت سر هم قرار گرفتن افعال که مثالی که در مقدمه زدیم گفتیم در بخش نحو این رو ویرایش می‌کنیم. تکرار فعل که در چه جای جایزه، حالا در اسلاید قبلی هم داشتیم. کی زائد یا هش در زبان فارسی در چه جاهایی به نظر میرسه که دیگه در خیلی از جاها داره هست میشه. یه ساختهایی هم هست در زبان فارسی که حالا یا تحت تأثیر زبانهای خارجی وارد زبان فارسی شده، گاهی درسته گاهی نادرست، گاهی باید تحت تأثیر زبان خارجی بود گاهی نه. اینها از جمله مثلا ساختهایی داریم که با اگرچه شروع میشه، آیا در ادامهش ولی رو بیاریم یا نه. یا یه ساختهایی هست که با این شروع میشه، این فلان است که، حالا این آیا این ساخت درسته یا نه سر جاش بررسی میکنیم. راجع به دراز نویسی یا اتناب صحبت میکنیم. اشتباه در ساخت جمله، یه فعلایی از فعلای بازدارنده، فعلایی است که منع میکنید، نهی میکنید یه کسی رو، اینها به چه شکل باید بیاد؟ اگر دو قسمتی باشه، یه قسمتش به چه شکل، قسمت بعدی به چه شکل. ما حروف ربط مرکب داریم، حروف ربط ساده داریم مثل و یا، حروف ربط مرکب هم داریم مثل نه نه یا. اینا باید به چه شکلی بیاد؟ گرتبرداری در ساخت جمله، اشتباه در صورت یا کاربرد فعل، بعضی از فعل‌ها در زبان فارسی پذیرفته نیست. با همایی‌های دستوری، استفاده از واژه‌ها در ساخت جمله بدون توجه به مقوله دستوری یا نقش آنها در جمله. گاهی می‌بینید نویسنده اصلا به مقوله دستوری توجه نمی‌کنه، نقشش رو در جمله نمی‌بینه و همینجوری استفاده می‌کنه. وجه مجهول و برجسته‌سازی که بحث مهمیه، ابهام، امبیگویتی یا کشتابی که حالا گفتم در نحو ما کشتابی‌های سازی‌ای کانستیتیوئنت و ساختاری استراکچورال رو توضیح می‌دیم، معنایی و واژگانی می‌مونه در بخش معناشناسی. خب اینا رو ما بررسی می‌کنیم. یادتون باشه ما کل مباحث نظریمون که تمام شد، شما متوجه میشید که این مفاهیمی که ما داریم توضیح میدیم چجوری در ویرایش به کار میاد. یعنی شما وقتی جمله یا متن رو دادیم برای ویرایش و اینجا داریم ویرایش میکنید، میبینید که از همون مفاهیم میخوایم استفاده کنیم تا ویراستار بدونه که چه جاهایی رو باید تغییر بده چه جاهایی رو نباید تغییر بده. بنابراین مهم برای ما اینه که وقتی ویرایش میکنیم دلیل بیاریم، ترتیب رو عوض میکنیم دلیل بیاریم، و اون هم ممکن نیست مگر اینکه مباحث نظری گفته بشه. بنابراین اینا رو خوب به خاطر بسپاریم. خب ببینید در یه جمله ساده مثل علی آمد، میگیم دو جزء علی و آمد باید به همین شکل و با همین ترتیب قرار بگیره تا جمله خوش ساختی رو ایجاد کنه در نوشتار. در گفتار ممکنه شما جمله رو به هر صورتی بگید، ولی در نوشتار جمله خوش ساختی رو ایجاد بکنه. و اگه این ترتیب عوض بشه جمله خوش ساختی به دست نمیاد. حالا اگر از ما بپرسن یا من از شما بپرسم هر کدوم از این دو جزء علی و آمد رو از جهت دستوری چی بهش میگن، چه برچسبی بهش میزنه، چه نامی بهش میدید، چه جواب میدید؟ یعنی میخوام بگم علی از جهت دستوری چیه، آمد از جهت دستوری چیه؟ باز کسی که میکروفون دارن میتونن از میکروفون استفاده کنن. خب خانم خانیانی نوشتن نهاد و گزاره، فاعل و فعل. بله خانم حمید شریف رو هم نوشتن علی نهاد یا فاعل، آمد فعل. حالا این چیزی که خانم حمید شریف رو نوشتن، بذار یه چیزی رو توضیح بدم. حالا که نوشتن بین نهاد یا فاعل یه فرقی بذارید. فاعل رو همونجوری که حالا اونایی که رشتهشون عربیه یا آقای محسنی که خیلی با متون عربی سر و کار دارن، فاعل در واقع به معنی کننده کاره، اون که فعلی رو انجام میده. فاعل رو میذاریم برای جایی که واقعا نهاد کاری رو انجام میده. اما نهاد ممکنه همیشه کاری رو انجام نده. مثلا در جمله های اسنادی موقعی که فعلشون اسنادی یا ربطیه، مثل است و شد و مانند اینها، اونجا دیگه کننده کار نیست. وقتی میگیم هوا سرد است، هوا کاری رو انجام نمیده. بنابراین به طور کلی میگیم نهاد. به طور کلی یعنی هم فاعل هم میتونید بگید نهاد. یه اصطلاح کلی به کار میبریم نهاد. حالا اون جاهایی که کننده کاره، مثلا علی آمد، مثل همینجا علی آمد، اونجا میتونیم فاعل هم بگیم چون فعل آمدن رو انجام داده واقعا. پس خانم خانیانی نوشتن که علی در واقع علی آمد نهاد گزاره است، فاعل فعله. خانم حمید شریف رو هم تفکیکش کردن، علی نهاد یا فاعل، آمد فعل. دیگه هیچ نظر دیگری ندارید؟ بذار من یه توضیح بدم ببینم شما شاید به یه چیز دیگری هم اشاره کردید. ببینید ما دو تا اصطلاح در زبانشناسی و در نحو داریم در مورد واژه ها. یکی رو بهش میگن مقوله دستوری یا نوع کلام، انگلیسیش میشه part of speech. از جهت مقوله دستوری نوع کلام میگیم یک واژه یا اسم یا فعل یا صفت یا قید حرف و مانند اینها. یه اصطلاح دیگه هم داریم نقش یا وظیفه یا کار کرد یا عمل کرد. بیشتر نقش مطرحه، یعنی بیشتر اصطلاح نقش به کار میره، بعدش هم کار کرد. مرحوم خانلری از این اصطلاح کار کرد استفاده کردن. خب نقش یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که خانم خانیانی و خانم حمید شریف رو بهش اشاره کردن. یعنی نقش یک واحد زبانی در واحد زبانی بزرگتر. علی آمد، علی میگیم در اینجا نهاد. ببینید مقوله دستوری یا نوع کلام به خودی خودش مشخصه. بله نوعش اسم و فعل، کاملا درست. مقوله دستوری یا نوع کلام به خودی خودش مشخصه. میگیم علی اسم، آمد فعل، آگاهانه قیده، قشنگ صفت. اما نقش اینجوری نیست، حتما باید در یه واحد بزرگتری باشه. میگیم علی اسمه، اما در این جمله نقشش نهاد. آمد فعله، در این جمله نقش گزاره رو داره ایفا میکنه. علی ممکنه، علی اسمه ولی در یه جایی ممکنه نهاد نباشه. مثلا علی را دیدم، اونجا دیگه مفعوله با اینکه اسمه. یا مثلا جنتیو باشه، مضاف الیه باشه، کتاب علی، اونجا هم باز علی اسمه، اما نقشش اونجا مضاف الیه. بنابراین اگر از همون بپرسن علی اسمه یا نه، بگیم بله اسم. اما اگر بپرسن علی نهاده، باید بگیم ابتدا شما این علی رو در یه واحد بزرگتری به کار ببر تا من بهت بگم نهاده یا نه. خب این دو اصطلاح کاملا مشخص شد. پس شما یه مقوله دستوری دارید که میگیم اسم، فعل، صفت، قید و مانند اینها. یه نقش دارید، نهاد، گزاره، مفعول و مانند اینها. پس در این جمله ساده علی اسم از جهت مقوله دستوری، آمد فعل از جهت مقوله دستوری، از جهت نقش اینجا نهاده، اینجا گزاره. حالا هر کدوم از اینها رو ما میتونیم بستش بدیم. به جای اینکه بگیم علی آمد، میتونیم بگیم علی با دوستش آمد. علی با دوستش آمد. حالا میتونیم این قسمت رو اضافه بکنیم. برادر علی با دوستش آمد. برادر کوچک علی با دوستش آمد. برادر کوچک علی با دوستش از سفر آمد. حالا این ور داریم اضافه میکنیم. برادر کوچک علی با دوستش از سفر آمد. خب برادر کوچک علی که اسمش احمد است با دوست همکلاسی خود از سفر آمد. هر دو قسمت رو باز اضافه کردیم و همین جور میتونیم این رو بستش بدیم با توجه به زایایی زبان. این همینجوری میتونه ادامه پیدا میکنه، هر طرف رو میتونیم هی اضافه بکنیم. اما اگر دقت کرده باشید، چون جای چون شکل اولیمون علی آمد و چه اینجا که جمله خیلی بزرگ شد، شکلمون عوض نشد. تو همه اینها یه کادر بزرگ داشتیم که تقسیمش کردیم به دو تا کادر کوچک، هم در اونجا که علی آمد بود هم در اینجا. حالا چون علی رو در اونجا گفتیم اسم وقتی که یک کلمه بود، اینجام که از گروهی از اسامی داره تشکیل میشه، از گروهی از واژه ها، اسامی حالا نگیم، از گروهی از واژه ها داره تشکیل میشه، دیگه بهش نمیگیم اسم، میگیم گروه اسمی. گروه اسمی اینجام چون از مجموعی از واژه‌ها درست میشه، تشکیل میشه، دیگه بهش نمیگیم فعل، میگیم گروه فعلی. باز دقت کنید از جهت پارت آف سپیچ یا نوع کلمه، این گروه اسمی میشه پارت آف سپیچ این واحد. دقت فرمید، یا گروه فعلی میشه پارت آف سپیچ یا مقوله دستوریش. اما از جهت نقش هنوز اینجا نهاده، اینجام گزار است. اینجا دیگه نهاد یک کلمه نیست. یعنی اگر از من بپرسن که نهاد اینجا چیه، نمیتونیم بگیم برادر یا کوچک یا علی. باید بگیم کل این مجموعه میشه نهاد که بهش گفتیم گروه اسمی. برادر کوچک علی که اسمش احمد است. اینجا گزارمون فقط آمد نیست، با دوست هم کلاسی خود از سفر آمد. خب حالا نهاد و گزاره رو میتونیم تعریف بکنیم. ببینید این تعاریف توی همه زبان‌ها یکیه، فقط مصداق‌ها فرق میکنه. مثلا نهاد رو subject در زبان انگلیسی که is the part of a complete sentence about which something is told، بخشی از یه جمله کامله که درباره چیزی گفته میشه، خبری داده میشه. predicate یا گزاره is the part of a complete sentence told about subject، بخشی از جمله کامله که درباره نهاد گفته میشه. این میشه تعریف نهاد و گزاره. بنابراین به نظر میرسه، یه بار دیگه تکرار میکنم، بین واژه و واحد بزرگتر از اون که حالا یا بند، کلاز یا جمله هست، sentence، یه واحد کوچکتری هم هست که واحد میانیه بین واژه و جمله یا بین واژه و بند. اون رو اسمشو گذاشتیم گروه واژه فریز یا به اختصار گروه. همونجوری که توضیح دادم اینجا چون مجموعی از واژه هاست دیگه نمیتونیم بگیم مثلا اسم، باید بگیم گروه واژه. پس حالا یه تعریفی میکنیم گروه یا گروه واژه رو. میگیم گروه یا گروه واژه مجموعی از واژه هاست، اما هر مجموعی از واژه رو نمیتونیم بگیم گروه واژه. ببینید اینجا رو، این مثال رو اینجا نمیتونیم بگیم مثلا که اسمش احمد است با دوست همکلاسی خود بشه یه گروه، چون نمیتونیم نقشی بهش بدیم. گروه باید یه ویژگی داشته باشه، یه ویژگی داشته باشه. میگیم گروه مجموعی از واژه هاست با یک عنصر یا واژه مهم که بهش میگیم هسته، در زبان انگلیسی بهش هد میگن، میگن هسته گروه یا هد گروه. پس یه بار دیگه، گروه مجموعی از واژه است با یک عنصر یا واژه مهم که بهش هسته میگیم یا در زبان انگلیسی هد میگیم، و گروه رو با اون میشناسیم. اگر هسته یک گروهی اسم باشه بهش میگیم گروه اسمی، اگر فعل باشه میگیم گروه فعلی، اگر حرف اضافه باشه گروه حرف اضافه، اگر صفت باشه گروه صفتی، قید باشه گروه قیدی، و به همین طریق نامگذاری میکنیم. حالا در زبان انگلیسی هم عیناً همین تعریف رو داریم، میگیم a phrase is a language unit consisting of a set of words with an important element or word by which we recognize the phrase called head. یعنی مجموعی از واژه هاست با یه عنصر مهم، با یک واژه مهم که گروه رو به اون میشناسیم، گروه رو با توجه به اون نامگذاری میکنیم. قبلا هم توضیح دادم توی اسلایدهای قبلی، جلسات قبلی هم توضیح دادم در واقع هسته یک گروه چیزیه که مهمترینشه، راجع به اون داریم صحبت میکنیم. اینجا اگر به ما بپرسن مثلا برادر کوچکی که علی که اسمش احمد است، راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ میگیم راجع به برادر داریم صحبت میکنیم. حالا این برادر چیه؟ کوچکه یه صفت داره، برادر کیه؟ برادر علیه. این برادر اینجا میشه هسته، چون اسمه میشه گروه اسمی. خب ببینید جمله رو بنابراین در برش اول، همیشه یادتون باشه بدون این که به جمله نگاه کنیم، یه جمله کامل البته، بدون این که به جمله نگاه کنیم میگیم که به جهت مقوله دستوری این جمله حتما از یه گروه اسمی و یه گروه فعلی تشکیل شده. گروه اسمی نقشش نهاد، گروه فعلی نقشش گزاره است، از این خارج نیست. پس هر جمله‌ای که شما دیدی جمله کامله، بلا فاصله به این دو جزء تقسیم می‌کنید. پس همونطوری که توضیح دادم، اگر هسته گروهمون اسم باشه میگیم گروه اسمی، انگلیسیش noun phrase، اختصارش NP، توی فارسی هم به قاف الف. گروه حرف اضافه، اگه هسته حرف اضافه باشه prepositional phrase PP. گروه صفتی، اگر هسته صفت باشه adjective phrase، این هم اختصارش. گروه قیدی، اگر هسته قید باشه adverbial phrase AP. گروه فعلی، اگر هسته فعل باشه were phrase. با توجه به این تعریفی که کردیم، میشه گروه اسمی مجموعی از واژه هاست با یک عنصر مهم یا یک واژه مهم هسته نام داره، و هسته گروه اسمی اسمه، انگلیسیش هم گفتیم noun phrase. خب گفتیم هسته گروه اسمی اسمه، باید یه تعریفی از اسم بدیم. میخوایم بگیم اسم یعنی چی؟ یه تعریفی از اسم، چه تعریفی از اسم میکنید؟ اسم رو چگونه تعریف میکنید؟ خب اسم زمان ندارد. خب دیگه میخواییم از مجموعه نظرها به یه تعریفی برسیم از اسم. حالا من اینو تکرار نکنم، اونایی که میکروفون دارن با میکروفون سریعتر میتونن جواب بدن. نظر دیگه ای نیست در مورد اسم و تعریف اسم؟ خب های محسنی واژه ایست برای کاربردهای مختلف تسمیه و غیره بدون حالت و حرکت و زمان. خب دیگه یه نظر دیگری وجود نداره در مورد تعریف اسم؟ خب دست دادن یک تعریف دشوار است. خب خیلی هم دشوار نیست، یعنی شما اسم رو نمیتونی تعریف بکنید. خب البته متوجه میشم که منظور آقای محسنی چی هست. ببینید این که آقای محسنی می نویسن دشواره یه دلیلی داره. شما معمولاً ها اگه از کسی بپرسید که اس چیه، معمولاً میگه واژه‌ایه که برای نامیدن انسان، شیء، مکان، مفهوم و مانند اینها به کار میره. این تعریفیه که معمولاً میکنن، یعنی وقتی از یکی میپرسید میگه اس واژه‌ایه که برای نامیدن اینها به کار میره. خب دلیلش اینه که در زبان فارسی وقتی به سرعت و بلافاصله میرن سراغ این تعریف، اینه که در زبان فارسی ما بین اسم دستوری و اسم معنایی به جهت ظاهر تفاوتی نداریم. هر دو رو میگیم اسم، چه اسم اسم دستوری باشه، چه اسم یک کسی باشه، اسم یه محلی باشه. در زبان انگلیسی این دو با دو تا اصطلاح جدا شدن، یعنی از هم دیگه متمایز شدن از جهت ظاهر. اسم دستوری رو بهش میگن noun، اسم معنایی رو میگن name. اگر اسم معنایی باشه، سمانتیک باشه، تعریف باید معنایی باشه، یعنی همون تعریفی که عموما میگن، واژه‌ای که برای نامیدن شخص و شیء و اینها به کار میره. اما اگر اسم دستوری باشه، تعریفش هم باید دستوری باشه. خب تعریف دستوری چیه؟ ما برای اینکه اسم رو از جهت دستوری یا نحوی تعریف بکنیم، اونو از سه نگاه، از سه زاویه تعریفش بکنیم. یکی از جهت ساخت واژی هست، مورفولوژیکلی هست. ما میگیم یک واحد زبانی یا یک واژه. حالا واحد زبانی میگم چون دیدید دیگه ما گروه هم داریم، به همین دلیل خیلی نمیخوام از واژه بگم، میگم اون واحد زبانی. ما به واحد زبانی یا به واژه‌ای میگیم اسم که پسوندهای مخصوص اسم ساز رو بتونیم بهشون اضافه بکنیم. مثلا بتونیم های جمع ساز بهش اضافه کنیم یا الف و نون جمع ساز بهش اضافه بکنیم، یا یک واژه خود به خود پسوندهای اسم ساز رو داشته باشه، مثلا جوانی، جوان صفت یا یه اسم ساز اومده تبدیلش کرده به جوانی شده اسم. این از جهت ساخت باشه. از جهت ساختاری استراکچرالی میگیم به اون واحد زبانی یا به اون واژه میگیم اسم که بتونیم توصیف کننده های مخصوص اسم رو کنارش بیاریم. مثلا بگیم این کتاب یا آن کتاب، بگیم هر کتاب، دو کتاب، سه کتاب، چهار کتاب، یعنی عدد بیاریم، چند کتاب، یا از این طرف بتونیم صفت بهش اضافه کنیم، کتاب قدیمی، اسم دیگری بهش اضافه کنیم، کتاب علی، یا بگیم کتابی، یا یه نکره یا یه وحدت بهش اضافه کنیم، کتابی درباره تاریخ ایران، کتابی که روی میز است و مانند اینها بتونیم بهش اضافه کنیم. از جهت نحوی به اون واحد زبانی میگیم اسم، که نقش اسم رو در واحدهای زبانی بزرگتر ایفا بکنه، مثلا بتونه نقش نهاد رو ایفا بکنه، کتاب روی میز است، یا نقش مفعول رو ایفا بکنه، کتاب را به کتابخانه برگرداندم. پس از جهت دستوری ما این تعاریف رو به طور تفکیک برای اسم قائل میشیم. از جهت معنایی هم که همون نامیدن شخص و شیء و ماننده اینها. خب ببینید، گفتیم گروه اسمی یک مجموعه از واژه هاست با هستش، که هستش گفتیم اسمه. دقت کنید، هسته جز ضروری گروه هست، بدون هسته گروهی شکل نمیگیره. اما هسته ممکنه وابسته هم داشته باشه. مثلا میگیم آن مرد، بعد میگیم مثلا مرد هسته است، هسته این گروه اسمی، آن صفت اشاره است. حالا این میتونیم بگیم آن مرد قد بلند، آن دو مرد قد بلند، آن دو مرد قد بلند که آن طرف خیابان ایستادند. بنابراین تو این جمله نگاه کنید، میگیم کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است. میگیم کتاب یک گروه اسمیه که فقط از هسته تشکیل شده، هستش هم اسمه. اما اینو میتونیم چیزایی بهش اضافه کنیم. به جای اینکه بگیم کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است، بگیم آن کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است، آن دو کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است، آن هر دو کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است، آن هر دو جلد کتاب، همینجور آن هر دو جلد کتاب قدیمی، آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی، آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه‌های از نظریه نحو. و بالاخره یک گروه اسمی کامل، آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه‌های از نظریه نحو که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است، در کتابخانه دانشگاه موجود است. حالا اگر تو این گروه اسمی کامل اگر از بپرسن که نهادتون کدومه، باید بگیم از اینجا تا اینجا، یعنی آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه‌های از نظریه نحو که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است. این میشه نهادمون که یک گروه اسمیه. نمیتونیم یک کلمه از این رو بگیم، نمیتونیم بگیم آن یا هر یا کتاب یا قدیمی، هیچ کدوم از اینها رو نمیگیم نهاد، بلکه کل این گروه رو میگیم نهاد جمله. بنابراین نهاد ممکنه فقط یک کلمه نباشه. به همین جهت من گروه ها رو دارم میگم که شما توجه داشته باشید. وقتی نقش میگیم، این نقش فقط به معنای این نیست که یک کلمه است. حالا ببینید، همون گروه اسمی بزرگی که اونجا دیدید، این میتونه توی جمله نقش های متفاوتی بگیره. همینجوری که اینجا دیدید، الان اینجا آن هر دو جلد کتاب قدیمی که چاپ شده است تا اینجا در واقع نهاد جمله است در کتابخانه دانشگاه. نهاد جمله است که حالا بهش مسند و نلی هم میگن، چون فعلتون اسنادیه ربطیه، در کتابخانه دانشگاه میشه مسند، موجود است، فعل اسنادیتون میشه. بنابراین این کل این نقش نهاد رو اینجا ایفا کرده. در جای دیگری همین کل این گروه ممکنه نقش دیگری رو ایفا بکنه. برای اینکه این نقش ها رو ابتدا ببینیم چیا هستن، من یه مثال های ساده ای زدم. اول نقش ها رو ببینیم چیا هست، بعد میریم سراغ اون گروه بزرگمون. علی خسته از راه رسید. خب میگیم علی نهاد. کتاب را خواندم. کتاب میشه مفعول. جای کتاب در قفسه کتاب ها است. میشه مضاف الیه. جا مضاف، کتاب میشه مضاف الیه. این مبحث از کتاب نوشته جولیا اسپالک است. میگیم اینجا کتاب میشه متمم اسمی، البته به همراه از. متمم همیشه یادتون باشه یه گروه حرف اضافه ایه، حالا بعدن هم مفصل راجع به این صحبت میکنیم. حالا بسته به این که در کدوم گروه باشه، ما متمم اون گروه داریم. اگه در گروه اسمی باشه میشه متمم اسمی، اگه در گروه صفتی باشه متمم صفتی، اگه در گروه فعلی باشه متمم فعلی و همینجور تا آخر. تهران پایتخت ایران در پای رشتکوهای البرز قرار دارن. پایتخت ایران نقشش میشه بدل، اپوزیتیو، قابل حذف شدن. موضوع بس کتاب تازه تألیف شده یا آقای باطنی است. کتاب تازه تألیف شده یا آقای باطنی میشه یک گروه اسمی. نقشش میشه مسند، یعنی پارت آف اسپیچش میشه گروه اسمی. مقوله دستوریش میشه گروه اسمی، اما نقشش میشه مسند. چرا؟ چون فعلش اسنادیه است. موضوع بس میشه نهاد، این میشه مسند، اینم فعل ربطی. مردم او را فرد درستکاری میدانم. اینجا میشه فرد درستکاری میشه متمم مفعول. متمم به طور کلی یعنی تمام کننده، کامل کننده. میشه تمام کننده معنای مفعول یا مفهوم مفعول. فرد درستکاری به چی داره ارجاع میده؟ چه کسی رو فرد درستکاری میدانن؟ او اینجا چیه؟ مفعوله، نشانه را هم داره. بنابراین فرد درستکاری میشه متمم مفعولی. بله، اینو توی مقدمه عرض کردم. در گذشته میگفتن تمیز، الان میگن متمم مفعولی. گفتم این برچسب ها اسامی رو یه جوری انتخاب میکنن که خودش هم خودشو نشون بده. وقتی میگه متمم مفعولی یعنی تمام کننده معنا و مفهوم مفعول. اینجا فرد درستکار ارجاع داده میشه به او. چه کسی رو فرد درستکاری میدانن؟ او را. او اینجا مفعوله، فرد درستکاری میشه متمم مفعولی. خواهش میکنم. حالا ببینید اون گروه بزرگی که اونجا داشتیم میتونه همه این نقش ها رو بگیره. دقت کنید. ببینید آن هر دو جلد کتاب قدیمی در نقش نهاد، آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه‌های از نظریه نحو که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است در کتابخانه دانشگاه موجود است. کل این میشه نهاد جمله. چرا؟ برای اینکه میتونیم به جای کلش یک کلمه بذاریم، بگیم کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است که توی اسلاید قبلی دیدید. بنابراین کل این گروه اسمی میشه نهاد. در نقش مفعول، آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه‌های از نظریه نحو که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است را حتما بخوانید. این کل این گروه میشه چی؟ مفعول. اینم نشانه مفعول هست. باز ببینید اگر از همون پرسیدم مفعول اینجا چیه، نمیتونیم هر کدوم از اینا رو جدا جدا بگیم، بلکه باید کل این گروه رو بگیم. از جهت مقوله دستوری کل این گروه میشه گروه اسمی، از جهت نقش میشه مفعول. خب در نقش مضاف الیه ببینید، جای آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چانسکی در زمینه فلان و فلان در قفسه کتاب‌های زبانشناسی است. ببینید کل این گروه الان میشه مضاف الیه. بعد از این کسره اضافه که اومده که در پایین مضاف قرار گرفته، میشه مضاف، مضافون الیه. باز اینجا مضافون الیه اگه ازمون بپرسن میگیم کل این مجموعه است، کل این گروهه، نه هر کدوم از اینها. چرا؟ چون به جای همه اینها میتونیم یک کلمه بذاریم، جای کتاب در قفسه کتاب‌های زبانشناسی است. بنابراین نگاهتون رو باید متفاوت کنید دیگه. نهاد، مفعول، اینا یک کلمه نیست، مجموعی از کلمه است، گروه ممکنه باشه. در نقش بدل، این دو اثر ارزشمند، باز نگاه کنید، آن هر دو جلد کتاب فلان و فلان که در سالهای فلان چاپ شده نایاب است. باز اینجا بدل رو نمیتونیم هر کدوم از اینا رو تکی بگیم، باید کلشو بگیم. این اثر ارزشمند میتونیم به جای کل گروه یک کتاب بذاریم، نایاب است. خب در نقش بذار تا استاید بیا، متمم اسمی، noun complement یا complementation. ببینید این مبحث از آن هر دو جلد کتاب فلان و فلان در شماره 25 مجله زبانشناسی درج است. ببینید بعد از حرف اضافه اومده، کلش میشه یه گروه حرف اضافه ای، چون بعد از حرف اضافه اومده میشه متمم، چون داخل گروه اسمیه بهش میگیم متمم اسمی. به جای این هم میتونیم فقط یه کتاب بذاریم، این مبحث از کتاب در شماره 25 مجله زبانشناسی درج است. نه ببینید، این سوالی که خانم خانیانی میکنن توی دو اسلاید قبلی، بذارید من بیارم، در نقش مفعول بود، میگن اینجا را اومده، میتونیم بعد از فعل بیاریم یا نه. ببینید این چی اسلایدایی که من اینجا نشون میدم اسلایدای آموزشیه، یعنی من فقط برای اینکه بهتون نشون بدم که این گروه اسمی بزرگ کلن میتونه مفعول باشه، در نتیجه کل گروه را آوردم، بعدش را آوردم. حالا اینکه این را در چه جایی باید بیاد، این رو توی نحو بررسی میکنیم. یعنی وقتی گروه اسمی و در نقش مفعول رو داریم مفصل بحث میکنیم، میگیم که را در یک گروه اسمی در کجاش باید بیاد. بنابراین این اسلاید ها رو در واقع به عنوان آموزشی ببینید. خب در نقش مسند، موضوع بحث آن هر دو جلد کتاب فلان و فلان که در سالهای 1950 و 1965 چاپ شده است بود. باز این نهاد، کل این گروه میشه مسند، اینم فعل ربطی، چون به جای کل این گروه فقط یک کتاب هم میتونیم بذاریم. موضوع بحث کتاب بود. خب در نقش متمم مفعولی، دیدید اونتون مثال ساده دیدید دیگه، متمم مفعولی اون جزی از جمله بود که ارجاع میشد به مفعول، چون تمام کننده معنای مفعول بود بهش گفتیم متمم مفعولی، که خانم خانیانی هم اشاره کرده که تمیزه. اینجا دیگه تمیز در اینجا یک کلمه نیست، بلکه کل این گروه اسمیه. زبانشناسان مرجع این بحث را آن هر دو جلد کتاب فلان و فلان که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است میدانند. میگیم متمم مفعولی این گروه اسمی کاملش، چون میتونیم به جاش یک کلمه بذاریم، زبانشناسان مرجع این بحث را کتاب میدانند یا آن کتاب میدانند. مرجع این بحث را چه میدانند تو این جمله بزرگ؟ میگیم مرجع این بحث را آن هر دو جلد کتاب و کتاب و کتاب که فلان چاپ شده است میدانند، یعنی کلش میشه. اینجا هم نقش متمم مفعولی، object complement. ببینید تو انگلیسی هم اصطلاحاتی که براشون به کار میبرن دقیقاً با اصطلاح خودشو نشون میده، object complement، متمم مفعولی. چون من توی معرفی خودتون در گروه دیدم همونطوری که عرض کردم چند نفر، فقط 4 نفر زبان و ادبیات فارسی بودن، یکی هم آموزش زبان بود، ما زبانشناسی اصلا نداشتیم. بنابراین به این شکل اومدم گروه رو تعریف کردم. حالا گروه های مختلف رو به تفکیک توضیح میدیم. اول گروه اسمی رو داریم توضیح میدیم چون طولانی ترین گروهه، بعدها گروه های بعدی خورده کوتاه ترن. بنابراین گروه اسمی میشه این، یه گروه اسمی کامل. این رو هم توضیح بدم به شما که این مثالی که اینجا زدیم همیشه تو ذهنتون باشه. اگر این مثال تو ذهنتون باشه، بعدها که حالا در اسلایدهای بعدی که اجزای گروه اسمی رو داریم میگیم، میبینید که اگه این مثال تو ذهنتون باشه میتونید اجزاش رو اسم ببرید، ترتیبش هم بگید. بنابراین این مثال رو یه جا برای خودتون داشته باشید، حفظ بکنید که بتونید اجزای گروه اسمی و ترتیبش رو همیشه در ذهنتون داشته باشید. ببینید آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه‌های از نظریه نحو که در سالهای 1957 و 1965 چاپ شده است. ببینید هر کدوم از اجزاش رو با یه رنگ نشون دادم. این یه جزء از گروه اسمیه، این رنگ دیگه یه جزء دیگه، این یه جزء دیگه، این هم یه جزء دیگه. کتاب هم هسته گروه اسمیه، باز این یه رنگ دیگه، این یه رنگ دیگه. اینا هر کدوم رنگ های متفاوت که اجزاش رو دارم نشون میدم با این رنگ ها. بذار اسلاید بعدی بیاد. فکر کنم یک مورد دیگه میتونیم توضیح بدیم بعد جلسه رو تمام بکنیم. خود اینم دوچار مشکل شده، یعنی دیر میاد. خب بذارید از اسلاید بعدی که یه مبحث جدیده، میخوایم اجزای گروه اسمی رو بگیم، بذارید این رو بذاریم برای جلسه بعد. خودش هم دوچار مشکل شده. شما الان تا اینجا تعریف گروه، گروه اسمی رو، تعریف گروه، تعریف گروه اسمی و نقشهاش رو با توجه به یه گروه اسمی کامل دیدید. تا اینجا رو باز برای خودتون دوره بکنید با توجه اون پی دی افی که دارید و حالا فایل صوتی رو هم که مرکز آموزش براتون میذاره. الان براتون هست اسلاید جدید، برای بقیه هم هست. اسم اینجا نمیبینم. الان اومد، برای همه اومد. خب میخواید این رو بگم یا نه بذاریم برای جلسه بعد که شما مسلط بشید به گروه اسمی و به گروه یه بار دوره بکنید تا چهارشنبه و بعد بذاریم که این اجزای گروه اسمی رو بگیم. خب نظر چیه؟ خب میذاریم برای جلسه بعد، جلسه بعدمون چهارشنبه ساعت 11 که این اجزای گروه اسمی رو میگیم و مباحث دیگر مربوط به گروه اسمی رو. خیلی ممنون، خسته نباشید، تا جلسه بعد. خیلی ممنون.